به ما کمک خواهند کرد. خانم داوطلب، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب آقای دکتر و همه شنونده‌های عزیزمون. امیدوارم که لحظه هاتون به نیکی سپری بشه. در خدمت شما هستم.
متشکرم از حضور گرمتون. از زبان شما می‌خوایم بشنویم که مشکل کجاست و قراره که چه جوری حل بشه ان شاءالله.
حتما. آقای دکتر، من حدود 5 سالی هست که از همسرم جدا شدم. علت جداییمونم واقعیتش به خاطر آشنایی همسرم با یه خانمی توی فضای مجازی بود که حالا بعد از یه مدتی ازدواج کردن و منم جدا شدم ازشون. یه فرزند دارم. فرزندم عقب موندگی ذهنی داره. الان با پدر و مادرم دارم زندگی میکنم.
بله.
بعد از خدا که پنهون نیست، والا از لحاظ شرایط و موقعیت اجتماعی هم اصلا سطح بالا نیستیم. اینجوری خدمتتون عرض کنم که من حالا با توجه به این که خرج مخارج زندگی من پدرم به عهده گرفتن و انجام میدن، چون خودم هم سر کار نمیرم به خاطر بچه‌ام، الان یه خواستگاری دارم. حالا ویژگی‌های خوبی دارن، منتها من به خاطر این بچه موندم تو دوراهی، نمیتونم به خاطر اینکه خواستگارم هم این بچه رو، جریان بچه رو میدونه و اون جوری که از شواهد پیداست فکر میکنم چجوری بگم نمیتونم قبول کنن، حقم دارن، چون بالاخره اینجور بچه ها یه سری ویژگی های خاص خودشونو دارن که همه کس نمیتونن برخورد درستی باهاشون داشته باشن. رو این حساب من الان موندم اصلا به این خواستگارم جواب بدم، بچه‌مو چه کار کنم، جواب ندم. از طرفی پدر و مادرم خیلی اصرار دارن به این ازدواج. ممنون میشم اگر راهنمایی میکنی.
بله، ببینید، حالا چند تا نکته که شما بهش اشاره کردید و معمولا تو اینجور مسائل این تیپی لازمه که ما اول کار واقعیت‌های موجود رو بپذیریم.
بله.
خب واقعیت‌هایی که اینجا میشه بهش تصریح کرد اینه که خب بالاخره یه فرزنده عقب افتاده‌ای هست، یه زندگی متلاشی شده‌ای و یه خانومی که علاقه‌منده به فرزندش هست و حالا شرایط ازدواج که اتفاق افتاده و یه آقایی که احتمالاً اون آقا هم شرایط رو تا یه حدودی که میتونه بپذیره و یه حدودی رو نمیتونه همراه
بشه. من حقم میدم بهشون.
بله، این ببینید، حق دادن یه قسمتی از مسئله ما رو در حقیقت پذیرش واقعیت‌های موجود کمک میکنه که ما بهتر بتونیم به صورت مسئلهمون برسیم و اینکه صورت مسئله چیه و حالا بعد تصمیم گیری بهتری بتونیم انجام بدیم. خب این یه نکتشه. یه نکته دیگه ای که کنارش هست، ببینید، یکی از چیزهایی که حالا ما به زوجینی هم که در آستانه ازدواج هستن میگیم ترسیم زندگی آینده است.
بله.
یعنی شما به فرض این که ازدواج کنید، 5 سال آینده زندگی شما به چه نحوی خواهد بود و اون ترسیم رو، اون تصویر رو زن و شوهر در اختیار هم دیگه قرار بدن به نحوی که انتظاراتشون از زندگی مشخص بشه. خب اینجا معلومه مادر یه انتظاری داره در ارتباط با فرزندش، بعد انتظار شوهر هم واضح بشه. یعنی گاهی وقتا یه انتظاراتی وجود داره که با شرایطی که ما داریم و میخوایم ازدواج کنیم اصلا سازگار نیست. پس تو گام دوم انتظارات رو بررسی میکنیم و همین به این عنوان که 5 سال آینده اگه ما زندگیمون شروع بشه و پیش بره، تصویر زندگیمون چی خواهد بود، چی دوست داریم ببینیم. خب خیلی مهمه. و تو اینجور موارد و تو جمع موارد دیگه که یه نکته یه اختلافی وجود داره که الان نمیشه تغییرش داد، یعنی این فرزند رو فقط باید نگهداری کرد.
بله.
هیچ کار دیگه ای نمیشه بگی مثلا حالش خوب میشه نمیشه. اینا بالاخره افرادی که تو این وضعیت هستن یه کوچولوی میتونن رفتارشون رو تنظیم کنن، حالا بسته به درصد عقب افتادگیشون، ولی اینکه بخوایم بگیم یه تغییر اساسی میکنه، یه آدم عادی میشه، خب این دور از ذهنه و جز واقعیتایی که ما باید بپذیریم. میفرزن همین جوریه که هست.
بله، من خیلی ببخش میونه صحبتتون، حتی پدر و مادرم میگن یا ببر به خانواده همسرت بده، به مادر شوهرم مثلا بدم که سرپرستیشون بکنن. اما خب من میدونم اینجور بچه ها یه سری ویژگی های خاصی دارن که همه کس نمیتونن خیلی راحت، مثلا تا کنارشون نباشه باهاشون زندگی نکنی نمیتونی مثلا درک کنی که چه کارایی رو باید براشون انجام بدی، چه جور رفتار باهاشون داشته باشی. میگن یا به خانواده همسرت بده یا اینکه ببر بذار بهسیستی. اما واقعا این برای من غیر ممکنه، پاره تنمه، من نمیتونم واقعا ازش بگذرم و ببرم بذارم بهسیستی.
بعد در حقیقت ببینید شما بین خودتون و انتخاب‌های خودتون و انتخاب‌هایی که باید برای فرزندتون بکنید الان تو گام اول تعارض دارید که دوست ندارید که این فرزند رو در اختیار پدرش قرار بدید یا مثلا بهزیستی قرار بدید.
پدرش که قبول نمی‌کنه آقای دکتر.
بله. خب حالا اینا نکات خیلی زیادی این لابلا هست که میشه راجبش صحبت کرد. منتها ما باید بیایم اینجا نیازهای شما تو زندگی و نیازهای اون فرزند رو یه مقداری واضح تر بهش نگاه کنیم. و آیا شما حاضرید نیازهای خودتون رو فدای نیازهای فرزندتون بکنید یا نه؟
قطعا فکر میکنم هر مادری اینطوری باشه.
بله. ببینید تو نگاه اول معمولا همینطوره، این تصمیم گیری بر اساس اون دوست داشتن و اون در حقیقت محبت مادران است که داره خودشو نشون میده. ولی وقتی با واقعیت ها نگاه کنیم، خب بالاخره شما 10 سال آینده چه مطلوبی از زندگیتون دارید؟ آیا با همین شرایط پیش برید؟ آیا اون مطلوب رو به دست میارید؟ اصلا زندگی شما چی میشه؟ و خب حالا اینجا خیلی بحثایی هست که واقعا شما قبل از اینکه تصمیمی بگیرید برای ازدواج با اون آقا، باید این مسائل رو تو وجود خودتون حل کنید که اگه قرار باشه تا آخر عمرتون هیچ ازدواج انجام ندید، در نهایت راضی از زندگیتون هستید یا نیستید؟ دارید یک اقدامی انجام میدید که تبعاتی برای خودتون داره.
بله. خب قطعا با وجود این که من شاغل هستم، خرج و مخارج من به عهده خانوادم هستش، راضی که نیستم، دوستانم زندگی یه سر و سامونی بگیرم. خب نمیدونم.
بله.
آقا یک نکته ای رو فرمودید، اجازه بدید من هم توی بحثتون بله. یه صحبتی داشته باشم، شاید دوستان عزیز شنونده هم ذهنشون مشغول این نکته شده باشه. شما در ابتدای صحبت فرمودید ترسیم زندگی آینده.
بله.
یعنی این ازدواج ها، حالا همین ازدواج رو در نظر بگیریم که مصداقش الان وجود داره، خانم چه ازدواج بکنه چه بخواد با این بچه بمونه، منظورتون اینه که 10 سال آینده رو ببینه، آیا واقعا بسته و منوط به یک سری از شرایط های خاص نیستش که اون شرایط شاید پیش بیاد بعدن احتیاج به تصمیم گیری باشه؟ یعنی مثلا آیا پدر و مادر تا کی در قید حیات هستن و کمک این خانم میکنن؟ این بچه چقدر دیگه از عمرش باقی مونده؟ یا اون آقا بعد از ازدواج آیا مثلا طبق اون رفتارها و گفته ها و سبک زندگی خانم شاید قبول بکنه بچه رو هم بیاد پیش خودش نگه بداره، یا آقا از تمکن مالی برخوردار هستش که خانم بتونه یک پرستاری بگیره جدای از اون مراقب فرزندش باشه که هم خیالش آسوده و راحت باشه، هم بتونه به ازدواجش بپردازه؟ همه اینها اتفاقات و شرایطی هستش که بعد از ازدواج شاید پیش بیاد و اون موقع بخواد تصمیم بگیره. میخوام این سوال رو به طور شخص بپرسم که آیا ترسیم زندگی آینده ممکن هستش؟ میتونیم یک سری حدس و گمانهایی و پیشبینیهایی بکنیم؟ آیا به طور خاص میتونیم ترسیم زندگی آیندهمون رو داشته باشیم؟ مثلا 10 سال دیگه، 8 سال دیگه چه اتفاقی
میفته؟ بله، نکته دقیقی رو گفتید. ببینید ما نمیخوایم پیشگویی انجام بدیم، غیبگویی انجام بدیم. بله. اتفاقی که مال 5 سال آینده است و هنوز نمیدونیم یه عالم عوامل وجود داره که میتونه آینده رو خیلی تحت تأثیر قرار بده.
درسته.
من گفتم انتظارمون از زندگی چیه. انتظار یه چیز شخصیه. چشم اندازه من برای زندگیم چیه؟ من مطلوبم از این زندگی چیه؟ من اگه اون چیزی که اتفاق میفته با مطلوب من، اون انتظار من خیلی فاصله داشته باشه، من شدیداً احساس نارضایتی میکنم. ببینید مثال میزنیم دیگه، یه آقایی که میخواد بیاد خونه و انتظار اینو داره که همسرش از او استقبال کنه، به گرمی با او برخورد کنه، خب این انتظار وجود داره. وقتی میاد تو خونه یه دفعه با یه خانومی که اعصابش خورده داره داد میزنه روبرو میشه، خیلی با انتظارش متفاوته. قاعدتا اون آقا ناراحت میشه تو اون لحظه. پس ببینید ما انتظارمون از آینده رو باید ببینیم و انتظاراتمون از زندگی، که اون آقا انتظارش از زندگی چیه، خانم انتظارش از زندگی چیه، و تو این در حقیقت مجموعه انتظاراتی که نسبت به آینده هست چه فکری باید برای این بچه کرد و چه در حقیقت اقداماتی باید انجام داد. خب این تا یه سطحی از مشکل بود، یعنی بیان انتظارات. یه قسمت دیگه، ببینید تو اینجور موارد مادر باید تکلیف خودش رو مشخص کنه، اون فرزند تا چه حدی به مادر نیاز داره. قاعدتا اگه مادر بخواد 0 تا 100 نیازهای این فرزند رو بدون هیچ اولویت بندی برآورده کنه، شاید همین الان هم تو شرایط زندگی الان هم نتونه اونا رو برآورده کنه.
درسته،
چون بالاخره اون بچه شرایط خاص خودش رو داره.
بله،
ما تو این موارد میگیم که باید ببینیم نیاز اساسی اون فرزند چیه و آیا همیشه باید تا آخر عمر نیاز اساسی رو مادر پاسخ خوب باشه یا نه میشه به نحوه دیگه ای یه جایگزین مناسب انتخاب کرد. یه در واقع با یه تفسیر دیگه بگم، تا کی مادر میخواد مسئولیت این فرزند رو بپذیره؟ ببینید هر مادری تو شرایط عادی خب میگه 2 سال بعد بچه‌مو شیر بدم، 3-4 سال هم قبل مدرسه کمکش کنم، مدرسه هم بعد کمکش کنم، دیکته براش بگم، اینا بالاخره یه جایی تموم میشه دیگه این داستان نیازها. حالا بچه هایی که رو روند عادی دارن رشد میکنن، نیازهاشون تو هر مرحله سنی متفاوت میشه و عکس العمل متفاوتی رو از والدین طلب میکنه، ولی حالا بچه های خاص من خصوصا عقب مونده های ذهنی نیازهاشون تو یه سطحی دیگه توقف میکنه. معمولا اینها نیازهای زیستیشون، تغذیهشون، خوراکشون، جای زندگیشون مناسب باشه و امنیتشون برقرار باشه، چیز اونها رو نترسونه، دیگه نیازهای این بچه کفایت کرده. البته خب بسته به سطح عقب افتادگی هست، ولی خب دیگه نیازهای این تموم شده و مادر میخواد چی کار انجام بده. کما اینکه اگه ما یه فرزندی، مثلا یه مادر یه فرزندی داشته باشه که او 40 سال باشه، دیگه 40 ساله رو که نمیتونه براش مواظب غذا خوردن یه آدم 40 ساله باشه دیگه. درسته که زمانی وظیفه مادری بوده ولی الان دیگه نیست. اینکه شما باید تو گام دوم وظیفه مادری رو کاملا واضح کنی. در حقیقت باید بگیم خدای متعال تو این شرایط از شما چی خواسته و اولویت اصلی چیه، که بالاخره اون فرزند هم در یه حالت رفاه نسبی قرار بگیره. پس اینا هم باید دقت داشته باشین. شما مراقب و در حقیقت اینکه بخواید نگهداری کنید تا آخر عمر، این وظیفه را شاید نداشته باشید. یه مقدار اون فرزند رو توانمندسازی میکنه و میشه برای شرایطی رو فراهم کرد که اون بچه در حالت خوبی قرار میگیره و لزومی هم نداره که مادر به پای او بشینه. این رو هم باید دقت داشته باشید. یه مقداری حس مادر رو نمیگه که خب این بچه ناتوانه، باید تا آخر من کمک کارش باشم، ولی نه، این واقعا این نیست. این بچه تا آخر نیاز به کمک نداره و ما میبینیم حالا مراکز بهزیستی بعض وقتا سرکشی میکنیم، خب توانمندی هایی رو به این آموزش میدن و اینا میتونن، خیلی هاشون میتونن روند عادی زندگی رو بدون نیاز به کسی دیگه ای داشته باشن، و اگه در حقیقت خیلی پایین تر از این هم باشن، خب باید اونم شرایط خاص خودشون رو داشته باشن و شرایط خاص نگهداریشون هست. پس ما در میخوام بگم اون چیزی که ما نمیشه که انتظار از آینده خیلی واضح بشه، این حس مادرانه‌ایه که مطابق با واقع نیست. پس حس مادرانه هم باید مطابق با واقع بشه.
این صحیح آقای دکتر، اما شما فرمودین که از لحاظ نیازی شاید مثلا خیلی دیگه نیاز آنچنانی نداشته باشن.
بله.
اما خب من الان سرپرستیشون برام خیلی مهم هستش، که خب پدر و مادر خودم که قطعا نمیتونم با توجه به اینکه کهولت سنی دارن، همسرم هم که اصلا خودشو کامل کنار کشیده و مطمئنم که اصلا همسرشون هم قبول نمیکنه اگر فرزن حالا 1% خودشم بخواد. خب خانواده همسرم هم که مطمئنن مخالفت میکنن. من حالا یه موردی رو خانم شیرعلی فرمودن از لحاظ پرستاری، مثلا این که من پرستار بگیرم اما در کنار خودم باشه، به نظر شما این حالا مورد خوبی هست که من به خواستگارم مثلا مطرح کنم ببینم نظر ایشون چی هستش؟
بله. ببینید نکته بعدی مواجه کردن اون آقا با واقعیت زندگیه. ببینید وقتی میگن یه عقب افتاده ذهنی، متاسفانه تو شرایط جامعه یه تصورات غلطی جا افتاده، یه آدمی که اصلا قابل کنترل نیست،
دست و پاگیره برای هر تصمیمی،
دست و پاگیره، مادرش باید 24 ساعت به او رسیدگی کنه، شاید یه تصورات غلطی تو این زمینه باشه. ما تو گام بعدی میگیم که باید مواجه اتفاق بیفته، یعنی آقا بیاد این بچه رو ببینه. من تجربه هایی تو این زمینه دارم که مثلا آقا اومده دیده و گفته نه هیچ اشکالی نداره، اصلا یه حس خوبی هم پیدا کرده که چه خوبه که از این مراقبت کنه. پس تو گام بعدی باید مواجهه اتفاق بیفته، یعنی تو این فرایند ازدواج که گفتیم مراحلی رو طی میکنه، یکی از مراحل تو شرایط شما مواجه با واقعه که اول خدا آقا مواجه بشه، نه کل خانواده که حالا در حقیقت تصویری ایجاد بشه، خدا آقا بیاد با این بچه در ارتباط بشه و ببینه این بچه رو که چه جوریه، چه لوازمی داره زندگی کردن با این، آیا میتونه قبول کنه یا نمیخواد قبول کنه. این تو گام اول.
و چه بسا مواجهه منجر به یک پذیرش مثبت بشه.
بله بله، و خیلی از موارد اینطوریه، این وقتی که میبینن که خب این خانم 10 تا حسن خیلی خوب داره،
بله،
و اگه بخوایم بگیم خب این حسنا در کنار این فرزندی که ایشون باید ازش پرستاری کنه، اون حسنا بازم خیلی زیاده و این مواجهه باعث میشه که اون پذیرش اتفاق بیفته.
درست.
حالا اگه پذیرش اتفاق نیفتاد، حالا میریم تو فرایند حل مسئله. مثلا شما قرار ازدواج کنید، حالا برای بچه باید چی کار کنید؟ دوباره ساعت بندیه دیگه، تو سطوح مختلف ما میتونیم راهکارهایی رو ارائه بدیم که حالا دورترین راه حل و بعیدترین راه حل اینه که بذاریمش بهزیستی.
درسته.
ولی راه حل های نزدیکتری هم هست که خود شما الان میبینید یه مقداری دارید بارش فکری انجام میدید که من توی ساختمونی یه قسمتی از ساختمون رو جدا کنم، یه پرستاری بیاد به کارش رسیده کنه، منم نظارت کنم.
بله.
که هم من خیالم راحت باشه، هم اون بچه نیازش برآورده باشه، و این هم یه گزینه است. یعنی باید شما در حقیقت برای ازدواجتون این مراحل مختلف رو طی کنید. آخرین لحظه‌ای که دیگه باید تصمیم بگیرین که در حقیقت بهزیستی بذارین یا ازدواج رو کنسلش کنین و قرار ازدواج رو منتفی کنین، اونجا تصمیم گیری خیلی سخته و ما هنوز فاصله داریم که به اونجا برسیم. در حقیقت خیلی وقتا اینطوریه، ما همیشه مشکل رو که میخوام حل بکنیم میریم پله آخرش رو میخوام حل کنیم. ما باید گام به گام بریم جلو. حالا اگه همه اون موضوعات که روش فکر کردیم، بارش های فکری که انجام دادیم به نتیجه نرسید، اون آخرین مرحله وقت مرحله تصمیم گیریه که خب اونجا باید یه خط برشی ایجاد کرد و بالاخره مادر برای که یه چیزی رو به دست بیاره شاید لازم باشه یه چیزی رو از دست بده. اما معمولا تو دنیا هم همینطوره دیگه، محدودیت های دنیا اینطوریه، ما اگه میخوایم پول در بیاریم باید وقتمون رو بدیم.
درست.
اگه میخوایم تفریح بریم باید سختی مسافرت کردن رو مثلا بپذیریم و بالاخره اون هزینه یه که آدم داره بر زندگیش میده.
بله، ممنونم از شما آقای دکتر.
خیلی شما. پس ما حاصل صحبتمون این شد که در وهله اول مواجه بشیم، 10 سال بعد خودمون رو در نظر بگیریم، یعنی ترسیم زندگی آیندهمون رو داشته باشیم، چه آقا چه خانم، با بچه یا بی بچه، در کنار همدیگه یا دور از همدیگه، و بعد بریسیم حالا اگر در کنار همدیگه قرار گرفتیم، اون اتفاق قشنگ افتاد که ما با همدیگه میتونیم بر سر خیلی از مسائل مشترک هستیم و نقطه مشترک داریم، حالا بریسیم ببینیم اون راه حلایی که برای بچه میتونیم اتخاذ بکنیم، اون آسیب ها و امتیاز هاش رو یکی یکی بشماریم و انتخاب روش و راه حل درست رو داشته باشیم تا انشالله بتونیم موفق باشیم. خیلی ممنونم از شما خانم داوطلب، متشکرم. اگر صحبت خاصی نیست با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما که مختصر توضیحاتی رو هم دادید در آخر و جناب آقای دکتر رو تشکر میکنم و امیدوارم که شما دوست عزیزی که این گونه مشکلات رو تو زندگیتون دارین، من تونسته باشم سوالاتتون رو به خوبی مطرح کرده باشن و شما هم پاسخ خوبی رو دریافت کرده باشین. انشالله که نگاه خدای مهربون همیشه همراه زندگیتون باشه.
ممنونم از این دعای قشنگتون و با همین دعا میریم به سراغ بخش بعدی برنامه پرسمان خانواده. یک تنفس رسانه یک کوتاه و برمیگردیم با شما خواهیم بود.
به سینه میزندم سر، دلی که کرده هوایت کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه‌های صدایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تاب وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تاب وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست. نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت.
با آرزوی یک زندگی آرام و پر از صفا و صمیمیت و مهر و مهربانی برای تک تک شما عزیزان شنونده و خانواده های محترم، اگر انشاءالله با ما همراه باشید قراره که بریم به سراغ پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران شنونده. اما قبلش باز هم تلفن ها رو یادآوری میکنم و سامانه پیامکی برنامه پرسمان خانواده رو. شماره پیامک 30553 در اختیار اون دسته از عزیزانی است که تمایل دارن از طریق پیامک با این برنامه در ارتباط باشن، و دو شماره تلفن 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 هم در اختیار شما بزرگواران هست. میتونید با این شماره ها تماس بگیرید، سوال ها و مشکلات خودتون رو با روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. ضمن اینکه ما تمام قد پذیرا و شنونده صحبت ها و نظرها و پیشنهادهای شما هم هستیم. اگر موضوع خاصی هم در ذهنتون هست که دوست دارید در برنامه پرسمان خانواده در موردش صحبت بکنیم و یک سری اطلاعاتی رو به شما بدیم، حتما با ما در میون بگذارید. بریم به سراغ سوالات شما.
خواستم کنم یه ادعا آماده خوب چه خوب سیادی باید داشته باشیم. خیلی ممنون، تشکر.
خب جناب آقای قدوسی، این یکی از سوال‌های بسیار کلی بود. داماد خوب چه خصوصیاتی میتونه داشته باشه؟ البته از نظر هر کسی یک سری از شرایط و اصولی رو در ذهن هست که به خوبی‌های طرف منجر میشه و جزو خوبی‌ها به حساب میاد، اما باز هم از زبان شما بشنویم کامل‌تر این سوال رو.
بله، من یاد اون ضرب المثل مشهور اصفهانی افتادم که حالا ضرب المثل دیگه که میگن علف باید برای اون
دهن بزی شیرین بیاد.
بله، یاد اون افتادم جنین که داماد خوب شما میخواد یا همسر خوبی برای دخترتون میخواد. این نکته خیلی مهمه، یعنی خانواده ها باید دقت کنن که آیا مطلوب این خانواده از ازدواج دخترشون اینه که اینا یه داماد به دست بیارن یا یه همسر خوبی برای دخترشون به دست بیارن. اینه که دو مجموعه انتظار تولید میشه اینجوری. اگه ما بخوایم داماد خوبی داشته باشیم، یا ممکنه هر کسی برای خودش یه تعریفی داشته باشه و یه عالمه انتظار از اون طرف مقابل تولید میشه و خب قاعدتاً هم اونه که چقدر توانایی داره که به دختر شما رسیدگی کنه، شوهر خوبی برای او باشه و داماد خوبی هم برای شما باشه.
و اتفاقا بعضی موقع داماد خوبی هست اما شوهر و همسر خوبی نیست.
بله بله، و اتفاقا این یکی از چیزهایی که باعث میشه مرزهای خانواده که حالا یه موقع راجبش صحبت کردیم و شاید بعدا هم لازم باشه صحبت کنیم، که این خانواده جدید باید یه مرزبندیهایی با خانواده اصلی داشته باشن، و اگه تمرکز این خانواده بره رو داماد و دخترشون بشه وسیله ارتباطی اینا با داماد و داماد موضوع اصلی بشه، این ساختار خانواده رو به هم میریزه و ارتباطاتی شکل میده که بعداً نارضایتی همون دختر این خانواده رو به دنبال خواهد داشت. اینکه داماد خوب چه خصوصیاتی داشته باشه، این توضیح رو باید بدیم که باید دختر خانم بپسنده. منتها شاید سوال این شنونده محترم این باشه که ما برای این که کمک کنیم به ازدواج دخترمون چه معیارهایی رو ما خانواده باید بررسی کنیم و چه چیزهایی رو ما باید تایید کنیم، که خب یه نکته خیلی مهمیه که خانواده، مجموعه خانواده هم بر اون فرد جدیدی که میخواد ملحق به این خانواده بشه یه معیارهایی رو باید در نظر گرفته باشه، که خب قبلا راجبش صحبت کردیم، مثلا موضوعاتی مثل سطح دینداری، وضعیت فرهنگی، وضعیت خانوادگی، اینها رو خانواده باید فیلتر کنن. اگه خاطر شنوندگان گران باشه، ما قبلا گفتیم که تو جلسات خواستگاری بعضی چیزا مطرح میشه، پس اون آیتمای اصلی که میخواد ورود این آقا داماد رو به این خانواده برای خواستگاری تسهیل کنه، اونا رو باید خانواده مشخص کنن.
درسته.
که ما با این تفاوت سنی، با این وضعیت فرهنگی و با این خانواده داماد رو اجازه میدیم بیاد با دخترمون صحبت کنه. پس یکی از کارهای خانواده اینه که این خط قرمزای اولیه و ورودی فرد رو بگیم. مثلا بعضی از افراد رو اصلا ممکنه خانواده تشخیص بدن که اصلا به اینا نباید اجازه بدیم بیان خواستگاری. یکی این فیلترهای اولیه باید مشخص باشه، این یک کمکیه که خانواده میتونه به ازدواج بکنه. یکی هم تو تحقیقات محلیه که خانواده دقیق برن بپرسن و شیوه رفتار اون خانواده داماد رو تو محل زندگیش، تو محل کارش بررسی کنن و به یه نتایج خوبی برسن، که این یه قسمتی از مدیریت فرایند ازدواجه که باید اتفاق بیفته. پس به نظرم میرسه که اگه سوال رو یه مقداری با یه ترتیب دیگه ای بیان کنیم، اینه که خانواده چه نقشی در ازدواج دخترها داره؟ میگیم یکی تو اون فیلتر اولیه که فیلتر ورودیه، یکی هم تو تحقیقات، و حالا فضا سازی، مهیا کردن امکان صحبت کردن دختر و پسر، همراه بودن، اینا کمک میکنه. اینا وظایفیه که پدر و مادر باید انجام بدن.
داخل پرانتز یه توضیحی رو من بدم، بعد پاسخ کاملتر رو از زبان شما بشنویم، چون فکر میکنم مهم هستش. اینکه پدر و مادر و خانواده در امر ازدواج دخترشون چه نقشی دارن خیلی مهم هستش، اما در همون ابتدای امر هم باید با دختر خانم صحبت بکنن که این چه ملاک‌هایی برای ازدواج آینده خودش در ذهن داره. حتی اون فیلترهای اولیه هم منوط میشه به ملاک‌هایی که در ذهن دختر خانم هستش، و به قول شما خیلی دقت بکنیم که در پذیرش یا نپذیرفتن این فردی که بعداً میخواد داماد این خانواده بشه، خیلی ما مهم میتونیم باشیم در امر تصمیم گیری درست ازدواج بچه‌مون، که خدای نکرده به مشکل نخوره. چون خیلی وقت‌ها اون ملاک‌هایی که داماد داره و به قول شما پسری که میره به خواستگاری، خیلی از ملاک‌ها رو داره که خانواده میپسندن و راضی هم میشن به این ازدواج، اما بعداً در زندگی مشترک این دختر خانم یک نارضایتی‌ها و ناراحتی‌هایی رو میبینه که وقتی میاد به پدر و مادر و خانواده میگن، دیگه مورد پذیرش قرار نمیگیره. میگن داماد به این خوبی، پسر به این خوبی، تو دیگه چی میخواستی؟ در صورتی که به قول شما در همون ابتدای امر متوجه یک سری از امور مهم نبودن و در موردش تصمیم درست نگرفتن. حالا از زبان شما کامل
بله. ببینید نکته ای رو که فرمودید، من رو یاد یه مطلب انداخت که خوبه که اینو توضیح بدیم. ببینید الفاظ، مثلا همین کلمه خوب بودن، سطوح مختلف معنایی رو داره.
بله.
یعنی یه تو جامعه یه به یه تعداد از آدم میگن خوب، به یه معیارهایی. خوبه برای این خانواده باز هم معناش متفاوته، و خوبه برای این دختر خانوم باز هم باید معناش مشخص بشه، و اینا باید در راستای هم باشه. یعنی دختر خانوم اول مشخص کنه خوبه برای من چیه. یعنی ما از دختر خانوم میپرسیم، میگه که من شوهر خوب باشه، کسی که خوب باشه، خب خوب برای تو چه معنایی داره؟
یعنی این خوبه با بار مثبت با اخلاق و روحیات هر کسی متفاوته.
بله بله، ممکنه یه آدمی از دیدگاه خانواده خوب باشه، ولی برای دختر خانوم خوب نباشه.
دقیقا.
که خیلی از ازدواجام که به مشکل برمیخوره همینطوره، هم دختر خوب هم پسر خوب، ولی این دوتا خوب برای هم دیگه خوب نیستن.
خیلی نکته درسته.
بله. اینا باید دقت داشته باشیم، سطوح مختلف معنایی رو ما باید لحاظ کنیم، و قطعا من اولم که گفتم انتظارات متفاوت میشه. اگه بگیم داماد خوب، یعنی این داره میگه داماد برای من پدر چه چیزی مطلوبمه، نه، باید ببینیم دختر خانم مطلوبش چیه و خوب برای او چیه. و خب قاعدتاً تو این جور موارد یه اختلافی بین والدین و فرزندان هست. فرزند یه خوب رو با یه تفسیر بیشتری و توضیحات بیشتری میگه خوبه، که باید اینا با هم هماهنگ باشن. اتفاقا یکی از چیزایی که ما میبینیم، پدر و مادر میگن خوبه، بعد دختر خانم میگه نه خوب نیست، بعد هی باید دلیل بیاره. خب شاید یه چیزایی دیده که الان نمیخواد صحبت کنه، بالاخره این پسندش واقع نشده.
درسته.
و وقتی پسندش واقع نشده، اگه حالا معمولا به اصرار والدین ازدواج کنه، یه سال، دو سال، سه سال، چند سال که رفت جلو